بسم الله الرحمن الرحیم.
در هر کجای هستی اندوختم علی را، و شعله های دانش افروختم علی را. آموزگار مهرم علمی نماند هرگز، جز آن که بی کم و بیش آموختم علی را. There is no knowledge but which I have taught to Ali. برای این که بدونیم که چرا لزوم داره ائمه علم کامل و شامل و احاطه کامل داشته باشن، باید ببینیم ائمه کیان. مثلا میگم یه کسی اومده خونه ما لوله کشی کنه، من میگم که ببخشید شما کامپیوتر بلدی؟ میگه چه لزومی داره من کامپیوتر بلد باشم، من لوله کشم، اومدم لوله های خونتون رو درست کنم. حرف درستیه. اما اگر کسی لوله کشه بیاد میگم که شما بلدی با آچار شلاقی لوله رو جا به جا بکنی؟ میگه نه. میگم لوله کشی که آچار شلاقی اصلا نمیدونه چیه، نمیدونه که چجوری باش لوله رو باز بسته میکنم، کار نمیکنه. چرا لوله کش باید آچار شلاقی بلد باشه؟ برای اینکه لوله کشه. اما اگر یه کسی اومد کامپیوتر من تعمیر کنه، میگم ببخشید شما رشتتون هارده یا سافته یا وارمه؟ میگه اینا چیه؟ میگم تو متخصص کامپیوتر هستی، باید در کامپیوتر طوری وارد باشی که به من جواب بدی و بتونی تخصصی کار بکنی. شما علم رو تعریف کنی. این خیلی نکته مهمیه ها برادران اهل تسنن. از زمان اول روشن فکر جهان اسلام عمر ابن خطاب لعنت الله علیه یه توطئه کردن. توطئه که کردن اینه که فرمول تعریف ائمه رو از ما گرفتن. ائمه کیان؟ بله اینجوری که شما گفتید و سوال میشه، اگر ائمه فقط جانشینان پیغمبر هستن در امور سیاسی اجتماعی، فقط سیاست اجتماعی باید بلد باشن. ائمه اینم شما تعریف کنید. ائمه امام یعنی جانشین پیغمبر در تمام شؤون پیغمبری جز قانون آوری. ائمه جانشین پیغمبر هستند در تمام شؤون، از جمله دانش احاطه، دانش پایدار، دانشی که تعلق میگیره به تمام معلوماتی که یه بشر میتونه داشته باشه. پس ائمه تمام علوم لزوم داره داشته باشن به خاطر اینکه امامن. امام یعنی تمام شؤون پیغمبر رو داره. هر چی پیغمبر داره باید امام هم داشته باشه. این یه نکته. یه نکته دیگه، یه چیزی گفتید، گفتید که پیغمبر همه چی رو برای ما آورده و چه لزومی داره ائمه این دانش رو داشته باشن. این توطئه سنی‌هاست. پیغمبر همه چی رو از خدا گرفته آورده ولی به ما نداده، داده به امیرالمومنین تا امام زمان. الان پیش امام خیلی دارم حرفای اسپشیال تخصصی براتون میزنم، اما اینا فرموله، دنبال کنید. هر کجا کسی مخالف با این حرفا بود، من و دوستان جوانی که در کنار من هستن الحمدلله این مطالب یاد گرفتن در خدمت شما هست. پیغمبر همه چیو از خدا گرفته اما به ما نداده، داده به امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام. برای اینکه بسیاری از احکام اصلا موقعش نرسیده که پیغمبر بگه، زمانش نیومده. بعد دین اسلام انتها نداره، اندلسه، برای خاطر اینکه انتهاش قیامته. همیشه دین اسلام دین اسلامه و همیشه دین مردمه. برای خاطر اینکه ابدی و جاودانه هست نمیشه همه احکام یهو بگه. احکام پیش کیه؟ پیش امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام. روایت داریم، روایاتی داریم، امام زمان علیه السلام تشریف میارن اینقدر مطالب جدید رو میگن که روایت داره و یستعنف الاسلام جدیدا، یعنی اسلام رو مثل که بازسازی میکنه، ریفرش میکنه دوباره اسلام رو. اینقدر مطالب جدید میارن که در گذشته نگفته بودن. پس پیغمبر همه چی رو آورده اما به ما ندادن، بلکه دادن به ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین. نکته بعدی اینه که مکتب پادشاهان، یعنی چی مکتب پادشاهان؟ مکتب تسنن. برای اینکه مکتب اهل بیت مکتب اهل بیته، مکتب خلفا یعنی مکتب پادشاهان. و برای اینکه طبق فرمایش پیغمبر در خطبه قدیر و سیجعلون امامتا ملکن و اقتصابا علال ان الله الغاصبین المختصبین تو خطبه قدیر داره. اینا امامت را که من الله تبدیل کردن به پادشاهی و به اصطلاح دربار قیصر و کسرا. خب به خاطر اینکه اینا مکتب پادشاهیشون رو حفظ کنن، خب هر کسی میگه که مگر ابوبکر چقدر از علم پیغمبر رو داشت، عمر چقدر داشت، عثمان چقدر داشت، معاویه چقدر داشت، اینا حتی یزید رو جانشین پیغمبر میدونن. برای خاطر اینکه بتونن اینا رو جا بندازن دوتا کار کردن، یکی از بالا یکی از پایین. از بالا یعنی چی؟ یعنی پیغمبر رو که دیدن خیلی بالاست. خب اگر بگن که ببخشید مثلا یه خیاطی هست که این متخصص دوختن لباس عروس، محلش هم در کجاست، البته همینا رو بلدم ولی به شما نمیگم که یاد میگیرین، محلش هم در کجاست و چقدر پولم میگیره، تا پروب اول و تا پروب دوم چقدر میگیره و اینا. ایشون رفتن مکه، به جای خودشون یه کسی رو گذاشتن که اون کس گونی دوزه، گونی میدوزه، این درسته؟ خیاط لباس عروس بدوز جانشینش باشه گونی دوز. اگر یه خیاط لباس عروس بدوزه کلاس بالای های لول به جاش گونی دوز بدوزه، مجبور یه کاری بکنه. چیکار کنه؟ اون خیاط لباس عروس بدوز رو بیاره پایین، این گونی دوز رو ببره بالا. دقیقاً مکتب عمر و ابوبکر این کارو کردن. برای اینکه دیدن نمیتونن به جای پیغمبر بشینن، اومدن پیغمبر رو آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن پایین، تا اونجا که پیغمبر از یه جوان 15 ساله اهل عربستان کمتر میفهمه. چی گفتن؟ یکشو میگم. گفتن پیغمبر بعد از اینکه مهاجرت کردن به مدینه، یه روز داشتن از باغات مدینه عبور میکردن، دیدن که مردم باغدار دارن گرده پاشی میکنن. میدونید که درخت خرما رو نر و ماده داره گرده پاشی میکنن. گفتن چیکار میکنیم؟ گفتن گرده پاشی میکنیم، تخم نر و ماده رو با هم قاطی میکنیم که خرما بده. گفت نمیخواد این کارو بکنه. گفتن یا رسول الله چش شما دستور میفرمایید؟ نکردم. اون سال درختای خرمای اطراف مدینه خرما نداد، خشکسالی شد. فرمودن چرا خشکسالی شده؟ گفتن خودتون فرمودین گرده پاشی نکنین. فرمودن که نه، گرده پاشی از امسال بکنین، شما در دنیای خودتون از من واردترین. ببین چیکار کردن، یعنی یه جوان 15 ساله 10 ساله عربستان میدونه قانون تولید خرما گرده پاشیه. پیغمبر رو اینقدر پایین آوردن که پیغمبر قانون شهری را که از بچگی در اونجا زندگی کرده بلد نیست. چرا این کار کردن؟ برای این پیغمبر بیارن از این طرف. اینقدر خلفا رو بردن بالا، بردن بالا، بردن بالا، که خیلی وقتا شما روایات اهل تسنن که میخونی میبینی که عمر بارها با تقواتر از پیغمبر. یکیشون میگم، ریفرنس هم میدم بهتون، یکیشون میگم، میگن که حبشی ها، اون وقتا حبشی ها خیلی مهاجرت میکردن میومدن مدینه. حبشی ها اومدن مدینه، یکی از دخترهای حبشی عروس میشد. اینا در عروسیشون یه مراسم خاصی داشتن، یه رقصای خاصی میکردن، کف زدن های خاصی داشتن. عایشه که دختر جوانی بود گفت یا رسول الله منو ببر اینجا رو تماشا کنم. گفت چش. عایشه رو انداخت رو دوشش، رفت وایستاد به تماشا کردن رقص و آواز و کف زدن دخترهای حبشی. یه مدت زدن رقصن، پیغمبرم با عایشه روی دوش پیغمبر داشت تماشا میکرد. بعد یهو عمر رسید. تا عمر رسید پیغمبر از عمر خجالت کشید، عایشه رو انداخت رفت خونه. اون وقت شما میگید که ما از نظر اعتقادات با اهل تسنن میشه یکی باشیم؟ این روشن فکرانی که اسمشون شیعه هست که میگن از نظر اعتقاد یکی باشیم، از اونا بدترن. از نظر اجتماعی سیاسی بله، در کنار هم با مسالمت زندگی میکنیم. نه حالا، از اول تاریخ اسلام تا حالا مظلومترین، خوش اخلاقترین، مسالمت آمیزترین افراد شیعه ها بودن. همیشه شیعه کشی بوده، هیچ وقت شیعه ها سنی ها رو نداشتن. ریفرنس اینا که گفتم چیه؟ نقش ائمه در احیاء دین، نوشته مرحوم علامه سید مرتضی عسکری. من درسای اینا رو پیش ایشون خوندم موقعی که جوان بودم، 40 سال پیش. تمام اینا رفرنس های اهل تسنن داره که داریم. پس بنابراین این که میگید ائمه چه لزومی داره، تمام این افکار رو و سوالات رو بک‌گراندش رو اونا به وجود آوردن. چی کار کردن؟ برای اینکه بگم که این پیغمبر خیلی هم شخص بالایی نبود، اومده پایین. این خلفا هم جانشینان پیغمبر هستن. پیغمبر آوردن پایین، خلفا رو آوردن بالا، گاهی بالاتر از پیغمبر، خیلی وقتا بالاتر از پیغمبر. و این باعث شده که به ما بگن که ائمه چه لزومی داره اینها رو داشته باشن. تمام دعواها هم سر امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلامه و اینقدر این افکار رو گفتن که الان بچه های ما تو دانشگاه بیشتر دارای این افکار هستن، مثل تلقیناتی دیگه که کردن. خیلی ها میخوان بدونن اولا که نوع مردم ها که اهل مطالعه نیستن، فقط محکوم شنیده هاشون هستن و هر چقدر اون کسی که حرف میزنه از نظر اجتماعی مثلا استاد دانشگاه باشه، پولدار باشه، خونه مرفعی داشته باشه، مخصوصا اگر به فامیل کمک کرده باشه، بیشتر حرفش میشنون. یعنی اگر یه نفر باشه تو فامیل که پول بده به افراد کمک کنه، خب کمک کردن کار انسانی است، تحت تاثیر اون واقع میشن. اگر خدا رو هم یه جوری دیگه تعریف کنه، سعی کنن خدا رو بپذیرن. این به اصطلاح روحیه اجتماعی عاطفی کل مردم دنیاست، فقط اختصاص به ما نداره. الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسانه. وقتی که کسی بهش احسان بکنه افکارش هم میگه. دومیش اینه که من توصیه میکنم به خواهران و دختران خودم که برای خوندن کتاب از راهنماها و مربیان استفاده کنم. کتاب خیلی خوبه ولی یه خط رو به شما میگه. من علت این که میگم تو جلسات دیالوگ باشه و سوال و جواب، به خاطر این که در سوال و جواب خیلی از چیزا جمع میشه. اما شما یه کتاب 500 صفحه‌ای رو که میخونید، یه سوال که تو ذهنتون ممکنه تا آخر کتاب بخونید سوالتون هم جواب داده نشه. لذا کتاب با راهنما، همیشه کتاب معلم میخواد. پیغمبرم فرموده انی تارکن فیکم از ثقلین. اینی که من دیروز گفتم که قرآن یک، خطابه قدیر یکی، یک اشتباه کردم. قرآن یک، خطابه قدیر یک. این که گفتم یکی یک تمیز دادم اشتباه کردم، برای که پیغمبر اکرم از اولی که از غار حرا اومد پایین گفت قرآن علی. همیشه هم حدیث ثقلین رو هایلایت کرد، فرمود انی تارکم فیکم ثقلین لن یفترقا حتی یردا علی الوز. این دوتا اصلا جدا نمیشن. پس اینی که من دیروز تعبیر کردم قرآن یک، خطاب قدیر یک و یک، اشتباه کردم، تعبیرم ناقص بود. امروز اصلاح میکنم، میگم قرآن یک، خطاب قدیر یک. اینا در کنار هم هستن، هرگز اصلا جدا نمیشن. توطئه اهل تسنن بوده و عمر که گفت حسبنا کتاب الله، چون دید اگر از کتاب الله بیاد حدیث و اهل بیت بگه، مسئله امیرالمومنین و قصب خلافت مطرح میشه، مکتبشون برباد میره. لذا گفت حسبنا کتاب الله. اون حسبنا کتاب الله امروز هم در زبان بسیاری از مدعیان تشیع که شیعه نیستن، که روشنفکران هست، که میگن فقط قرآن. این فقط قرآن یعنی زیر پا گذاشتن کلام پیغمبر، چون پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین. تو خود قرآن هم خود قرآن گفته ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی پیغمبر میگه اونو بگیری. پیغمبر گفته انی تارکم فیکم الثقلین. اینی که میگیم ما قرآن رو میکشیم پایین، تهمته، تهمت به ائمه است. و اصلا یک نفر کمترین سواددار شیعه این کارو نکرده. میگیم خطبه قدیر حاوی 100 آیه قرآنه. اگر کسی امیرالمومنین رو بگیره، قرآن رو هم گرفته، برای که قرآن ناطق امیرالمومنینه. اما اینا ظاهر قرآن رو میگیرن، مسابقه میزنن، جایزه میدن، حفظ میکنن. الان تمام دنیا اینجوری تو کشورهای اسلامی، اما به حدیث نمیپردازن. ما میگیم قرآن حدیث، حتی نمیگیم قرآن و حدیث. گفته انی تارکم فیکم الثقلین، ثقلین رو با هم گفته، یعنی دو یادگار گرانبها. یعنی من پیغمبر مساوی هستم با قرآن و اهل بیت. ما اینو داریم میگیم. اگر کسی قرآن رو کنار بذاره یعنی اهل بیت رو کنار گذاشته، اگر کسی اهل بیت رو کنار بذاره یعنی قرآن رو کنار گذاشته. منتها عمری ها کاری که کردن این بوده که اومدن به خاطر اینکه مردم به ظاهر قرآن مشغول کنن، قرائات مختلف خوندن، لحن، حفظ، همه دارو باب کردن، حدیث رو گذاشتن کنار. شیعه میگه کار پیغمبر رو انجام بدیم. کار پیغمبر این بوده که فرموده ثقلین. چی گفته قرآن رو پایین بیاری؟ قرآن رو سنی‌ها پایین آوردن، که فقط میخونن. پیغمبر میفرماد اگه به قرآن میخوان احترام بذارین به قرآن عمل کنین. امیرالمومنین میفرماد من باطن قرآنم. تو همین خطبه قدیر پیغمبر میفرماد حقایق قرآن دست من است و علی تا روزی که امام زمان ارواح نافذه ظهور کنن. بنابراین اگر ما اهل بیتو بگیریم هم قرآن رو گرفتیم هم اهل بیتو. اگر فقط قرآن رو بگیریم فقط قرآن رو گرفتیم. مگر بریم تو عمق قرآن. اگر بریم تو عمق قرآن یعنی همین یه آیه نصف آیه سوره 8 ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونی که رسول آورده بگیرید. رسول فقط قرآن نیورده، رسول امیرالمومنین آورده، رسول خطبه قدیر آورده و خیلی چیزهای دیگه. خطبه قدیر هم نذارین در کنار خطبه های دیگه. خطبه قدیر اساره ثقلینه. خطبه قدیر بزرگترین کلامه، بزرگترین اشرف مخلوقات پیغمبر اکرمه. خطبه قدیر یک دوره اسلام شناسی است. خطبه قدیر وصیت سیاسی اجتماعی دینی علمی اعتقادی پیغمبر اکرمه. پیغمبر تمام فرمایشات خودش رو در 23 سال تو خطبه قدیر ابسترکت کرده، خلاصه کرده، عرضه کرده. اول یعنی در کنار قرآن خطبه قدیره، تفسیر قرآن و باطن قرآن خطبه قدیره. ادامه خطبه قدیر خطبه فدک و احادیث دیگه است. درست میگید خطبه فدک هم هست، فرمایشات دیگه پیغمبر هم هست، ولی ما میخوام بگیم که اون جمله ای که پیغمبر راجع به خطبه قدیر گفته که فلیبلغ حاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه در هیچ حدیثی نسبت به هیچ حکمی نگفته. اینو نه اینکه جلوی شما دخترانم و خواهرانم میگم، خدمت مراجع گفتم تصدیق کردن، همه تصدیق میکنن. و علت این که مردم خوشبختانه خوشبختانه به لطف امیرالمومنین از خطبه استقبال میکنن، برای اینکه میبینن یک دوره اسلام شناسی است و پیغمبر دستور ابلاغ و تبلیغ خطبه رو که دادن این دستور عمومی را که بگن که فلیبلغ الحاضر الغائب، حاضران به غایبان، فرزنداران به فرزندان تا قیام قیامت ابلاغ بکنن، این دستور رو هیچ جا نسبت به هیچ حکم و هیچ نکته ای جز خطبه قدیر و امیرالمومنین نفهم. شما از کجا علم و غیب فقط منحصر به خدا میدونید؟ سوره ای که مربوط به بعضی از افراد هست، پسرا بودن میگفتن مربوط به شما هست، ولی به شما ها جرات نمی کنن چون تو سوره جنه. بچه ها که هستن باهاشون شوخی میکنم میگم که این سوره مربوط به شما هست. در سوره جن آیه 28 خداوند متعال یک عرض کنم خدمت شما که جمله ای داره. عالم الغیب آیه 26 تا 28 عالم الغیب یعنی خدا عالم الغیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا بر غیبش کسی را مطلع نمی کند. تموم شد؟ نه. الا من ارتضا من رسول، مگر از رسولانی که راضیه. پس فقط خدا علم الغیب نیست، خدا علم الغیب هست استقلالا، اما خدا همونطوری که خدا مالک است، فقط خدا مالکه، اما مالکیت های دیگه هم داریم. الان من مالک عوام هستم، این البته مالکیت مجازی است. مالک افکارم هستم، مالکیت حقیقی است. این مالکیت رو کی به من داده؟ خدا. خدا، فقط خدا مالکه، فقط خدا رازقه، فقط خدا عالمه، فقط خدا تواناست. تمام صفات اختصاصی به خدا داره، به این معنا که ریشه و دریاش پیش خداست. خدا به ما به اندازه میدهد. اینجا میفرماد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، به غیبش کسی رو مطلع نمیکنه. الا من ارتضا من رسول، مگر رسولانی که ازشون راضیه. امیرالمومنین علیه السلام به سلمان میگن یا سلمان من رسول مرتضا هستم، من عالم ربانی هستم. به سلمان میگوید. پس اینا کسانی هستن که چون خدا ازشون راضیه و فرستاده خدا هستن، خدا غیبش رو بر اونها آگاه میکنه. خودش میگه فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. اینا اگر رسول مورد رضایت هستن غیبشون رو در اختیار اونها میگذارن. شما از من سوال کنید که غیر از ائمه کسان دیگه هم در قرآن آمده که اینها غیب میدونن؟ غیر از انبیا مثل ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و خود پیغمبر کسانی هستن نه پیغمبرن نه وصی پیغمبرن و غیر میدونن. یکی از اونها کسی است که همراه و همکار حضرت سلیمان ابن داوود بوده، اسمش از آصف برخیا. یکی از اونها هست کسی که همراه سفری مسافرت حضرت موسی بوده. موسی گفت بیام باهات، گفت نمیتونی من تعامل کنی، من یه چیزایی میدونم تو نمیدونی. به موسی که پیغمبر اولوالعزمه اون غیب میدونه. یکی از اونها ذوالقرنینه که در قرآن اسمش اومده، نه پیغمبر نه وصی پیغمبر، غیب میدونه. بارها شدم گفتم ما با آخون بحث نمیکنیم، گفتم بهشون بگو که این کرواتیه. رفتم اون اتاق لباسم عوض کردم، یه کروات کله گنده اون وقت الان دیگه گره کوچیک مدل زدم، مدام باهاشون صحبت کردم. به سه سوتم بعض بچه‌ها که میان تو خونه ما عقد میکنن کروات بلد نیستن ببندن، من همینجوری به گردنشون به سه سوت میبندم. اگر کسی خاص کروات ببنده بلد نبود من اونم بلدم، البته احتیاطا نزنم. بعضی ها اشکال کردن به خاطر تشبه به کفار، ولی میخوام بگم که اگر بهانه آوردن آخونده ما با آخون صحبت نمی کنیم، خانومه چادریه ما، تمام اینا بهانه است. برای اینکه حرف ندارم بزنم، به دختران دوربرم گفتم دختران نهضت، دختران چادری شیک پوش یه چشمی رو بگیر دانشمند، همه تو دانشگاه شاگرد اول، دختران چادری رو بگیر باید شاگرد اول باشن تا بتونن از دینشون بهتر دفاع کنن. لذا اگر گفتن چادری صحبت نمی کنیم بدونیم بهانه است. آخونده صحبت نمی کنم، ریشداره صحبت نمی کنم، تو مطلب بخوای. اما من حاضرم با مسیحی، با یهودی، با زرتشتی، با بهایی، با وهابی، با روشنفکر، به شرط اینکه فقط تنها نباشه، یه عده نشسته باشن، ضبط بذاریم، صحبتامونو ضبط کنیم که بعدا انکار نکنن. با تمام فرقه ها حاضرم بحث کنم. حاج آقای حسینی خطاب قدیر اینقدر عالمی، نه به خدا خیلی عالم نیستم، اما فرمول بحث ها رو استادان به من یاد دادن. به سه سود به زمین میخوام، به سه سود، برای اینکه تکنولوژی بحث و دیالوگ در شیعه اینقدر قوی است. ائمه طاهرین ما همینجوری بحث میکردن، ما از اونها یاد میگیریم، شکسته بسته میریم تحلیل میدیم. واقعش اینه که من بهترین کار رو نمیدونم اما تجربه دارم. قبول دارین که من خیلی تجربه دارم در این باره؟ خانمان قبول دارم، به خاطر اینکه با افراد زیاد برخورد داشتم، به خصوص در این 5 سال. 5 ساله که خدا به ما توفیق داد. امیرالمومنین علیه السلام یه سفره تهش رو نمیبینم از سفره بزرگی و نمازی. امیرالمومنین به ما لطف کرد. یه وقتی توی جلسه ای به دوستانم گفتم که امیرالمومنین علیه السلام یه استخون به من داده، خدا این استخون از ما نگیره. این رفیق با معرفت ما گفت نگو استخون، یه بره پرگوشت به تو داده. این کار خطاب قدیر اینجوریه، واقعا هم همینطوره. حالا میگم یه سفره برای من و دوستانم، دخترانم، پسرانم، همه که هستن از جمله اداره کنندگان اینجا، یه سفره پهن کرده که انتهای سفره رو من نمیبینم، اینقدر بزرگ و پرنعمت. من نمیتونم بگم بهترین کار چیه، ولی میتونم تجربه رو برای شما بگم. یک، تأثیر تربیتی بانوان حداقل 13 برابر آقایون به نظر من. حداقل چرا حداقل 13 برابر؟ به خاطر اینکه خدا در آفرینش 14 معلم قرار داده، 13 تاشون مردن، یکیشون بانو هستن، پس معلومه که تأثیر بانوان بیشتره. 2، تجربه نشون داده فرهنگ سازی و تبلیغ، تبلیغ پاکی و ناپاکی از طریق بانوان زودتر اثر میکنه. لذا اروپای غرب بیدین و لا مذهب برای محو کردن پاکی ها و تقوای اسلام همیشه در مونیتور جامعه فاسد زنها رو قرار داده، خودتون هم میدونید. لذا میگم دختران من، حجاب شما و چادر شما و روی گرفته شما، شما را از این مونیتور فساد دور میکنه. برعکسش نشر تقوا و دانش هم به وسیله بانوان بیشتر اثر میکنه. چرا؟ چون دخترها یا مادر خونه است، یا همسر خونه است، یا دختر خونه است. و چون محور سریقه، رقت قلب، عاطفه و عشق، همه اطرافیان رو جلب میکنه در خوبی ها. لذا اگه دختران حرکتی بکنن بیشتر اثر میکنه. الان هم درسته کارهای بیرونی من با آقایان بیشتر با پسران جوونه، ولی کارهای مؤثر، فرهنگسازی مؤثر بیشتر از دخترانه. در این ایام قدیر بالای 50 دانشگاه دخترها اومدن از منزل ما کتاب بردن برای برقراری جشنها و قرفه ها و نمایشگاه ها. خیلی مؤثر بودن دخترها، خیلی مؤثر. سه، معمولا پدر به دختر بیشتر توجه داره تا به پسر. اینجوری نیست؟ پدر ما کیست؟ وجود مقدس ما مسئول رو هم داره. به شما بیشتر علاقه داره، به شما بیشتر توجه داره، برای حفاظت شما بیشتر فکر میکنه، حتما هم برای شما بیشتر دعا میکنه. بکوشید. بهترین کار رو نمیتونم چی حاج خانم، اما میتونم بگم که دختران میتونن اطلاعاتشون راجع به امیرالمومنین خطابه قدیر تشیع بیشتر کنن، نه اینکه بشینن اول اطلاعات جمع کنن بعد تبلیغ کنن، بلکه همراه با جمع اطلاعات تبلیغ بکنن. با دختران همکلاستون دانشگاه، دبیرستان، مدرسه، مهمونی ها، تو محل کار خیلی میتونید کار کنید. دخترها خیلی موثرن، خیلی هم موثر میتونید واقع بشید. دشمن هم از طریق دخترها ما رو هستیمون از بین برده نیست؟ از طریق دخترها از بین برده. اگر دخترامونو ما بتونیم در حصار حجاب و پاکی و علم و دانش و آگاهی نگه داریم، برنده ایم. و دشمن الان برنده است، مسلط بر ماست. چی کار کنیم؟ ارتباطتون رو با پدر زیاد کنید، اطلاعاتتون رو راجع به پدر و امیرالمومنین بیشتر کنید. آدم وقتی چیزی رو اهمیت بده از زبانش نمیفته. به صحرا میروم صحرا تو بین، به دریا میگرم دریا تو بین. هر جا میگذریم صحبت پدرمون باشه. اگر ما اینجوری باشیم، به یاد پدر باشیم، به یاد امام زمان باشیم، امام زمان رو معرفی کنیم. یه چیزی به شما بگم، تجربه شخصی منه. از سال 63 تا حالا که منبر میرم، از کنم خدمت 24 ساله، حدود 2400 تا من سخنرانی کردم، همش هم ضبط شده هست. اون سخنرانی های خیلی مؤثر بوده که درباره مهر پدر صحبت شده. همه جا اینطوری، مردم اسیر عشق و محبت هستن، غیر از اینه، مخصوصا دخترها و خانم ها. از محبت حضرت بگید، از سرپرستی حضرت بگید، خیلی مهربونه. شما نسبت به پدرتون دو تا بی‌ادبی کنید شما رو ترک میکنید، ولی این همه ما دل حضرت رو آزرده میکنید. ترک کرده ما رو؟ نه، میگه با این همه دشمنی که کردی بازار که دوستی همان است. حضرت رو تبلیغ کنید در بستر خطابه قدیر، امیرالمومنین رو بشناسیم از بستر و سکوی خطابه قدیر، امیرالمومنین رو تبلیغ کنیم از بستر خطابه قدیر. شما این کارو بکنید ببینید چقدر حضرت به شما لطف میکنن. الان نشسته بودم، یه خانمی وارد شدن، حتما تو جلسه تشریف دارن، اسم بردن رسم ما نیست. من میگم که هر وقت مشکلی دارید به امیرالمومنین و خطابه قدیر متوسل بشید، مشکلتون حل میشه. نظر خطاب قدیر کنید، مشکلتون حل میشه. نظر پولی برای نشر خطاب، اینجا یه میزی هست، خانمای نشستن مسئولین ما هستن، برای کسانی که نظر دادن آبونه میخوان بشن، چون کمکای کارهای ما کمکای مردمیه. یکی هم نظر ختم خطابه. یه خانومی که عرض کنم که داروساز هستن، 4 هفته پیش براشون برای فشارشون مشکلی پیش اومده و کدشون رو جای جا گذاشتن. 16,200,000 تومان پول نقد و چک روز. گفته بابا من نظر خطابه میکنم پیدا میشه. به یک ساعت نرسیده روز پنجشنبه 4 هفته پیش تلفن زدن که لباستون اینجاست، ناراحت نشید، همه چیش محفوظ. در اصفهان در ایام نیمه شعبان خانم سرطانی که از بیمارستان جوابش کردن، دامادش هم دکتر از شاگردای من بود و الان هم در اصفهان هستن، جواب کردن، نزد خطابه کردن، خطابه خوندن، از مرگ حتمی نجات پیدا کرده. توجه کنید، نمیگم خطابه چون حاجت میده حقه، میگم خطابه چون حقه. میخوام اینجوری بگم به شما، میگم بچسبید به امام زمان علیه السلام، هرچی میخواد از امام زمان بخواید، در خونه امام زمان بریم، این خطابه رو نشت بدیم. دخترها با صفاتر از پسر هستن، خود پسرها میگم جدوشون، میگم دخترها اگر اعتقاد پیدا کنن به امیرالمومنین بیشتر کار میکنن، خیلی سخت کوشن، با اینکه از نظر فیزیولوژی ضعیف‌ترن، اما خیلی سخت کوشن.